به زودی برای هماهنگی های بیشتر با شما تماس میگیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر، متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. کمتر از یک هفته تا حضور بزرگ همه ایرانیان در پای صندوق‌های رأی باقی مونده، روزی که همه با هم برای آبادانی و ساختن ایران فردا مشارکت خواهیم کرد. اما در ادامه برنامه‌ها نوبت میرسه به برنامه زنده بحث روز.
بحث روز.
باید در انتخابات هم شرکت کنیم. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است. راه اصلاح کشور انتخابات. اون کسانی که دنبال این هستن که مشکلات رو برطرف کنن، ترمیم کنن، باید به انتخابات رو کنن. راه درست انتخاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، در این عصر آدینه چهارم اسفند ماه سال 1402 سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو ایران. در هر کجای ایران اسلامی که هستید اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که فرصت داشته باشید و ویژه برنامه بحث روز رو بشنوید، با ما همراه باشید. حدود یک ساعت با شما هستیم، در مورد انتخابات میخوایم صحبت کنیم. خب تبریک میگیم، اعیاد شعبانیه رو در آستانه نیمه شعبان هم هستیم. پیشاپیش تبریک میگیم. شعبان ماه بسیار مهمی هست و به ویژه اینکه امسال هم انتخابات بسیار مهمی رو ما هفته آینده دقیقا همین موقع انتخابات داره برگزار میشه. شاید بپرسید انتخابات چی؟ میگم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 290 نماینده مجلس شورای اسلامی، مجلسی که در قانون اساسی جایگاه بسیار مهمی داره، به تعبیر رهبر انقلاب و مقام معظم رهبری در رأس امور قرار داره و اصولا کشور رو مجلس جلو میبره، چون ریل گذاری قانون در کشور با مجلس هست، نظارت بر اجرای قانون با مجلس هست، انتخاب وزرا با مجلس شورای اسلامی هست و به ویژه در کشور ما نماینده ها علاوه بر نقش قانونگذاری و نظارت در حوزه های استانی و شهرستانی هم بسیار پرنفوذ هستند، یعنی کاملا یک نهاد مؤثر هست. اگر درست انتخاب کنیم قطعا در تحولات سیاسی اقتصادی و فرهنگی آثارش رو به سرعت خواهیم دید. بنابراین رفتن به سمت یک انتخاب آگاهانه اولویت اصلی و مشارکت حداکثری در رأس این مسائل میتونه باشه. این یک ساعت رو از دست ندید، با ما باشه. باشید. میخوایم در مورد انتخابات و اونچه که در اطراف اون میگذره صحبت کنیم. الان ساعت 16:34 است. اونچه که در آمار اومده حدوداً 60 میلیون نفر در انتخابات جمعه آینده میتونن در انتخابات شرکت کنن. ما کشوری هستیم که به لحاظ برگزاری انتخابات در دنیا جزو کشورهای ردیفای اول هستیم. به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار کردیم و این نشان میده که کشور ما یک کشوری هست مبتنی بر آرای عمومی. اونگونه که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن، مکانیزم های انتخاباتی در کشور ما به گونه ای هست که امکان در واقع تخلف رو هم نمیده و شاید ناظر این ادعا این هست که ما مجالس مختلفی رو داشتیم به لحاظ گرایش های سیاسی. حتی مجلس ششم رو داریم با یک گرایش، مجلس پنجم و هفتم رو داریم با گرایش های دیگری، مجلس سوم به همین معنا. و این گردش و در واقع جابجا شدن جریان های سیاسی و در رأس قرار گرفتن اونها نشان میده که آرای مردمی بسیار بسیار مهم هست و این هفته آینده بسیار مهمتره که علتش رو از کارشناسان عزیز تا لحظات دیگه خواهیم پرسید. سوال پیامکی هم داریم، شماره پیامک 30900 رو یادداشت کنید. من سوال پیامکی رو هم براتون میخونم تا لحظات دیگه. خب خیلی ممنونم که برنامه بحث روز رو میشنوید. به اون دوستانی که از این لحظه هم ما رو میشنوند بهشون دوباره سلام میکنم. در این عصر آدینه این برنامه ویژه هست، در ویژه برنامه بحث روز هست که در مورد انتخابات میخوایم صحبت کنیم. شما از طریق سامانه 30900 میتونید با ما در ارتباط باشید. مشخصا اگر علاقه داشتید پاسخ سوال ما رو بدید و یا در مورد انتخابات هم میتونید نکاتی رو بفرمایید، منتها خیلی کوتاه باشه که من بتونم اونها رو بخونم در بخشی که این فرصت رو دارم. سوال پیامکی ما این هست که در انتخابات هفته آینده تحقق کدام یک مهمتر است؟ یک، مشارکت حد اکثری در انتخابات؟ دو، انتخاب اصله؟ و سه، هر دو مورد؟ گزینه های 1، 2، یا 3 رو که درست میدانید به 30900 بفرستید و ببینیم آیا مشارکت حد اکثری مهمتره یا انتخاب اصله مهمتره یا هر دو. به 30900 برای ما ارسال کنید، من پاسخارم تحلیلش رو در ادامه برای شما خواهم خوند. اما میهمانانی داریم که متخصص همین مسائل هستن، این که جریان های سیاسی در چه وضعیتی قرار دارن، تحولات منطقه‌ای به چه ترتیبی هست، اهمیت این انتخابات چیه و چیزای زیادی رو در مورد انتخابات میخوایم صحبت کنیم. با میهمانان عزیزمون هم آشنا میشیم.
امروز از ماراتن تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس تا آمادگی مردم و نهادهای مختلف برای مشارکت حداکثری در انتخابات 11 اسفندماه، این موضوعی است که بحث روز قصد دارد با حضور دکتر ناصر ترابی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب آقای محسن گلکار، تحلیلگر مسائل راهبردی به آن بپردازد. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای تحلیلی آن همراه باشید. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم، با میهمانان عزیز آشنا شدیم. آقای دکتر مؤمنین، کنشگر سیاسی و فعال سیاسی، بهتون خوش آمد میگم. آقای دکتر خوش آمد.
شما درود بر شما.
بله بفرمید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگانتون رو دارم، ضمناً به همه امت اسلامی، به همه امتی که برای اقتدار و عزت نظام اسلامی و جمهوری اسلامی در تلاش هستن سلام ویژه میکنم و از الان به استقبال اونها میرم برای جمعه دیگه پای صندوقهای رأی. متشکرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضا مؤمنین. آقای دکتر گلکار به شما هم سلام میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما هم بخیر. بنده هم محسن گلکار هستم، کارشناس تاریخ و کنشگر سیاسی.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر، باهاتون صحبت میکنیم در مورد انتخابات. و آقای دکتر ناصر ترابی به شما هم خوش آمد میگم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمت شما هستم.
بله آقای ترابی، میخواید اصلا بحث رو با شما هم
نه
شروع
بزرگتر
کنیم؟
نه بزرگتر هستم. بله. جسارت نمیکنم.
خواهش میکنم. آقای مؤمنین، بحث رو با جناب عالی شروع کنیم. در جامعه شناسی سیاسی هم ورود دارید شما و مطالعاتی دارید. اهمیت این انتخابات رو خیلی کوتاه اگه بخواید بفرمایید، حول چه محورهایی هست؟ چرا انتخاب 11 اسفند اهمیت داره؟ البته انتخابات همیشه مهم بوده، اما به نظر میرسه این انتخابات یه ذره اهمیتش بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای اینکه اهمیت یک موضوعی رو از لحاظ جامعه شناسی بررسی کنیم، باید رفتارشناسی انتخابات رو یه سرفصلی بهش بگیم و بعد در یکی از این سرفصل‌ها بگیم الان چه جایگاهی داریم و چقدر مهمه. 4 سرفصل رفتارشناسی در انتخابات داریم که یک جنبه جامعه شناسی داره.
آقای دکتر، من میتونم از شما خواهش کنم که به دلیل اینکه میخوایم به موضوعات بیشتری بپردازیم به سرفصل‌ها
سرفصل فرد. بله. یکی از این سرفصل‌هایی که مطرح میشه سرفصل جامعه شناختیه، اصلا اسمش سرفصل جامعه شناختی. یکی از این سرفصل‌ها مربوط به مسئله گرایش‌ها و هویت‌های حزبیه. سومین سرفصل نظریه است به نام نظریه انتخاب عقلانی و نظریه چهارم که بر مبنای این 4 نظریه کتاب‌های متعددی در دنیا نوشته شده به نام ایدئولوژی مسلط. برای اینکه من وقتمونم به یک جای مناسبی برسه عرض میکنم، در نظریه جامعه شناختی ما باید ببینیم وضعیت جامعه در لحظه‌ای که قرار یک انتخابات انجام بشه تو چه سازمان و تو چه روندی هست. اگر من بخوام این رو واضح‌تر بیان کنم، این است که ما در جامعه شناسی انتخابات این مسئله رو داریم که یه عده‌ای هستن که اصطلاحاً امروزه میگیم این چهره به خودی خود رأی آوره. حالا این چهره رأی آور هست، یک دیدگاه‌هایی هست که او رو رأی آور کرده، مثلا یک شخصیت خاص مذهبیه، یک شخصیت خاص اجتماعیه، یک شخصیت خاص علمیه. این شخصیت‌های خاص بعد از اینکه مدتی در یک مکان هستن و عملاً خیلی تغییراتی در نگاه سیاسیشون ایجاد نمیشه، چون اینا مبتنی بر اون ایدئولوژی خودشون، مبتنی بر دین خودشون، مبتنی بر سن خودشون و مبتنی بر شرایط اجتماعی دور و بر خودشون یک مسیر رو انتخاب کردن.
بله.
حالا اگر ما در یک جامعه قرار گرفته باشیم که از هر طرف به 2 جنبه به ما نگاه میکنن، یک جنبه اقتدار درونی ماست، یک جنبه تهدیدهای بیرونی ماست.
بله.
قطعاً اگر ما یک جامعه بدون قدرتی بودیم، جامعه بدون عزتی بودیم، جامعه بدون یک رفتار و ایدئولوژی و هدف مشخصی بودیم، اصلا کسی با ما کار نداشت. در اون صورت اصلا تهدیدی معنی نداشت. تهدید موقعی معنی پیدا می کند که یک کسی در مقابل یک جریان زورگو یا جریان غیر متعارفی قد علم می کنه.
ما الان در این شرایط هستیم، یعنی ما الان در اطرافمون رو ببینیم دشمنان ما، من صرفا نمیخوام بگم دشمنان ما امریکا و صهیونیست هستن، میخوام خیلی جامعه تر از این بیان کنم، دشمن ما الان مجموعه از استکبار هست که این استکبار قسمتش در امریکا و صهیونیست، قسمتش هم در معادلات غرب هست. خب اینها با ابزارهای مختلفی دارن جلوی ما سفارایی میکنن، اطراف ما پر است از این نیروهایی که متحد شدن بر علیه تفکر جامعه شناسی و اصیل ما.
بله آقای دکتر، این که این نکته‌ای که شما میفرمایید که به هر حال ما با تهدیدات بیرونی هم مواجهیم، ضمن اینکه انتخابات در این معادله میتونه نقش آفرین باشه، درسته؟
بله.
این رو اجازه بدید نظر آقای دکتر ترابی رو هم بپرسم. آقای دکتر، شما فکر میکنید که چقدر مؤثره حضور مردم در انتخابات بر نکته‌ای که آقای مؤمنین اشاره میکنن؟ یعنی ضمن اینکه به اینم بپردازیم که اصولا این گفتمان غالب باید از طرف مردم تایید بشه و همراهی، یعنی اگر ما رویکرد استکبار ستیزی رو میخوایم ادامه بدیم و مقتدرتر از قبل ادامه بدیم، این نیاز به یک همراهی بدن اجتماعی هم احتمالا خواهد داشت.
بله، ببینید، من به عنوان یک معلم دانشگاه در حوزه علم سیاست و یک دانشجو در این حوزه دنبال یک چیزی هستم، همیشه هم سر کلاس میگم به بچه‌ها که آقا ما سعی بکنیم از آنچه که اتفاق میفته قواعد خارج کنیم، فرمول در بیاریم. خب ببین، ما اگر فرمول در بیاریم کار سختیه، در علوم انسانی، در علوم اجتماعی رسیدن به فرمول کار سختیه. مثلا شما بگی آقا مردم هر موقع گرسنه میشن انقلاب میکنن، آیا این واقعا اتفاق میفته؟ خب این فرمولیه که باید بهش برسیم. چند تا فرمول رو من عرض بکنم، از این فرمولا میتوانیم به این اهمیت پی ببریم. یه فرمول، مثلا اون فرمولی که من تو فضای مجازی میبینم که از کلام شهید همت بیان میشه، آقا هر موقع مسیر رو گم کردی ببین دشمن کجا رو میزنه، تو خونه دشمن کجاست. یه فرمولی بود که حضرت امام فرمودن که آقا هر موقع دشمن ازتون تعریف کرد بدون دارید اشتباه میرید. البته دشمن بعضی وقتا زیرکی میکنه، میاد خلاصه یک
پیچیدگی
های بعضی وقتا ترفند میذاره، اما قاعده اینه، استثناء رو بذاریم که هر موقع دشمن ازت. یه فرمولیه که یه زرمانسای عرب ها دارن، میگن طور فل اشراد به ازداده ها، یعنی معرفت به یک شی به ضد اونه. شما میخوای بدونی گرما چیه باید بدونی سرما چیه، میخوای بدونی که آقا نور چیه باید بدونی ظلمت چیه.
الان در مورد انتخابات مسئله بشو بگید.
شما وقتی میخواید بدونید که آقا این انتخابات آیا مهمه، ببینید دشمنان ما الان چه تلاشی میکنن که انتخابات مردم شرکت نکنن. من سوالم اینه، آیا وهابیت دلسوز ماست؟ اسرائیلیا دلسوز ما؟ انگلیسیایی که فقط در یک دوره 9 میلیون ایرانی رو کشتن در یک قحطی مصنوعی، اینا دلسوز ما هن؟ آمریکایی‌ها دشمنان ما هم کشور
نیستن؟
قطعا نیستن. من همین امروز می‌دیدم که اسرائیلی‌ها دارن تشویق میکنن به مردم که رأی ندن. اسرائیلی‌ها که شما مثلا می‌بینید از برزیل در آمریکای جنوبی تا خود آمریکای شمالی همه دنیا صدا شدن. مردم ما، ببین من حقیقتش اینه که دغدغه مردمو ندارم. من اینو قبلا هم تو اینجا خدمت شما گفتم،
یعنی دغدغه مردم، یعنی اینکه
مردم وقتشون میدونن کی بیان، بصیرتشون دارن، معرفتشو دارن، تو جنگش هستن. کجای دنیا دیدید یک انقلابی شکل بگیره بدون، تازه اینم بدونید ما کشوری هستیم بر این حوزه که مبنای شیعه تجربه میدانی حکمرانی نداره. سالی دو بار حداقل ما یه راهپیمایی داریم که تو این دو سال یه بارش به زبان روزه است. خب ببینید، ما حداقل تو الان 30 و چند تا انتخابات برگزار کردیم. مردم بلدن نقششون رو بازی کنن. من اونجا نگران مسئولین هستم که مسئولین
در ادامه بهش میپردازم. بله بسیار خب، خیلی ممنون. من قبل از اینکه از آقای دکتر گلکار بخوام که بحثشون رو بشنویم، یه بار دیگه سوال پیامکی رو میپرسم از طریق سامانه یا شماره پیامک 30900. به ما بگید که تحقق کدام یک از موارد زیر در انتخابات پیش رو مهمتر است: یک، مشارکت حد اکثری، دو، انتخاب اصله، سه، هر دو مورد. در این نمایشگری که روبروی من هست، من بیشتر گزینه ها میبینم گزینه سه رو انتخاب کردند. آقای پیرنیا از اصفهان گزینه سه رو انتخاب کردند، آقای سیروس شعبانی از رشت با شماره 911-41-24 گزینه 3 رو انتخاب کردند. و من در ادامه هم باز از این پیامک ها میخونم. ضمن این که در مورد انتخابات هم میتونید اگر نکته ای دارید یا تحلیل خیلی کوتاه در حد یک جمله برای من بفرستید به 3900، من حتما استفاده خواهم کرد. اما از آقای دکتر گلکار میخوام این رو بپرسم که آقای دکتر گلکار، دوستان اشاره کردن که انتخابات یه جورایی تهدیدات خارجی رو خونسا میکنه و میتونه به نقطه قوت هم تبدیل بشه. آقای دکتر ترابی هم میگن مردم رو ما خیالمون راحته، چون مردم موقع شناسن و به تعبیر شاید بصیرت لازم رو هم حتما دارن. اما واقعا این انتخابات آقای دکتر چرا اهمیت داره در حدوداً 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؟ چرا حضور حداکثری مردم میتونه ما رو در گام دوم انقلاب خیلی قدرتمند به حرکت در بیاره؟
بله، همونجور که شما فرمودین، البته من اول اظهار خوشحالی کنم از این جوابهایی که شنوندگان عزیز میدن که سه رو انتخاب میکنن، یعنی نشون میده که از یک عمق بینشی برخوردارن.
یعنی
صرفا به یک کدوم از گزینه‌ها بسنده نمیکنن، این
یعنی فقط مشارکت حداکثری نیست، انتخاب اصلا
براشون مهمه و این جای خیلی خوشحالی داره و جز این هم از مردم انتظار نمیره. اما راضی به فرمایش که شما سوالی که فرمودین
خیلی ساده آقای دکتر به ما بگید چرا یا از هفته آینده اهمیت داره، اهمیتش چیه؟ به زبان خیلی ساده،
خیلی ساده، ما اگر برگردیم یه مروری بکنیم تو این 40 سال گذشته، سال به سال، انتخاب به انتخاب، هی برای ما مهمتر شده. این اهمیت یک بخشش برمیگرده به عمق استراتژی که ما در منطقه، هر چی که ما عمق استراتژی که ما توی منطقه زیادتر شده، خب دشمنای ما هم حساسیتشون زیادتر شده و ما هم به تبع باید حساسیتمون بیشتر بشه. و همونجور که ایشون هم فرمودن آقای دکتر ترابی، مردم ما با هوشیاری و با فراستی که دارن، من یقین دارم که این بار یه حرکتی انجام خواهند داد
مثل راهپیمایی
مات کنه دشمن رو، و این امید میره با تعجب.
شما پیشبینیتون مشارکت بالا خواهد؟
من پیشبینی مشارکت بالاست به فضل الهی. ببینید ما تو هر
فکر میکنید چند درصد مشارکت خواهد بود؟
درصد حالا اگر تعیین نکنیم
خیلی سخته،
مشکله. ببینید چون من واقعا خودم عمده انتخابات رو پیشبینی کرده بودم، این دفعه دستان بالاست، یعنی این دفعه هیچ پیشبینی نمیتونم بکنم به جهت اینکه خب
البته خود راهپیمایی به سوی بهمن
ازم همینه
نشانه هایی رو داره میده،
به اصطلاح امروزی حالا سیگنال خیلی خوبی بود و یه اشاره خیلی خوب و قوی بود. اما از یه طرف هم ما خب میبینیم یه فشارهایی به مردم وارد میشه، ما نگران این هستیم که خدا نکرده یه وقت این فشارها روی عدم مشارکت،
منظورتون مسئله اقتصادی، معیشتی
و غیره. ببینیم مردم ما انقدر هوشیار هستن که صرفا به اقتصاد نگاه نکنن. الان خوشبختانه بعد از سال 1400 مردم ما شوقشون به انتخابات زیادتر شده. اگر احیانا انگوش میذارن روی انتخابات های قبلی، من مشخصا میخوام این نکته رو یادآوری کنم که در وقتی که کرونا بود ما این انتخابات مجلس رو برگزار کردیم، یعنی در زمانی که مردم یه مقدار احتیاط میکردن برای حضور، این محدودیت ها وجود داشت و الا بیشتر از این میشد. و من امیدوارم که یک جهتش که اینه، یک جهتش هم عنایت خداوند باشه و اون تهوی الیهم، اون به اصطلاح قلوب رو خود خدا به عنوان مقدم قلوب به سمتی بیاره که ما انشالله.
خیلی ممنونم دکتر، باز با شما صحبت میکنیم.
من یه نکته ای رو عرض کنم
آقای مؤمنین،
که من نخوام پیشبینی نکنم، ما پیشبینی رو میتوانیم لااقل به صورت یک وجه کلی بگیم. وجه کلی راهپیمایی های ما، وجه کلی که در این دوره احزاب مختلف با گرایشات مختلف و لیست های متعدد شرکت کردن، بیانگر این است که ما در این دوره آمار شرکت کنندگانمون بسیار بسیار بالاتر از در مرحله قبل خواهد بود.
بسیار خوب آقای مؤمن، در مورد این نکته میخوام صحبت کنم حتما، چون آقای دکتر مؤمنین اشاره کردن، آقای دکتر ترابی، که به لیست های انتخاباتی متعدد و متنوع، و الان برای هر کرسی مجلس هم حدود 51 نامزد وجود داره. اما میخوایم به این بپردازیم که واقعاً چگونه باید انتخاب کرد، با چه کیفیتی. در مورد مشارکت هم حتما صحبت میکنیم. در ضمن هم میپرسیم که آیا جریان‌های مختلف سیاسی هم از اصولگرا، اصلاح طلب، معتدل یا همه این عناوینی که چقدر زیاد شدن و اصلا ببینیم که واقعا اون، چون رأی استانی و شهرستانی هم اصولا با هم دیگه متفاوتن در نحوه انتخاب ها، این رو بهش حتما خواهیم پرداخت. من تا یک بار دیگه من سوال پیامکی رو بپرسم. تعداد پیامک ها خیلی زیاد هست و من حتما تعدادی رو خواهم خوند. از جمله آقای محمود رمضانی از رودسر استان گیلان در از روستای رحیم آباد 911-5746 گزینه 3 رو انتخاب کردند. خانم فاطمه ملکپور از استان چهارمحال و بختیاری به همین ترتیب گزینه 3 رو انتخاب کردند. و سوال پیامکی هم اونم اینه که به نظر شما تحقق کدامی که از موارد زیر در انتخابات پیش رو مهمتر است؟ 1. مشارکت حداکثری، 2. انتخاب اصلا و 3. هر دو مورد. پاسخ مد نظرتون رو به 30900 بفرستید و من جمع‌بندی پیامک‌ها رو هم به شما خواهم گفت. یک فرصت کوتاه بگیریم و برمیگردیم دوباره.
یه روز از شروع رسمی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس 12 گذشت و ستاد انتخابات هم پیامک جدیدی رو برای نامزدها فرستاده. سامانه انتخاب ایران که نامزدها مشخصات درگاه‌های اینترنتی، کانال‌ها و زندگی نامه خودشون رو در اون ثبت می‌کنن تا مردم از همین سامانه نامزدها رو بهتر بشناسن.
پیوندها یا درگاه‌های مجازی غیر قانونی به تعبیری یا به تعبیری غیر مرتبط با نامزد محترم خوب کنار میره. یک ستاد تبلیغات انتخابات شکل میگیره توسط نامزد محترم که کلیه فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها یا طرفداران نامزدها درش ساماندهی میشه.
ساعت مشخص یا محدودیت زمانی وجود داره برای ثبت این نشانی ها؟
بخیر.
وزیر کشور به آذربایجان شرقی رفت و تأکید کرد موضع‌گیری دست‌اندرکاران انتخاباتی به نفع یا علیه نامزدها خط قرمز وزارت کشوره. احمد وحیدی گفته با افرادی که میخوان امنیت انتخابات رو به هم بزنن برخورد جدی میشه.
هم به داوطلبان و به هم به هواداران توصیه جدی ما هست اخلاق انتخابات انشالله به خوبی باید رعایت بشه. از تخریب یکدیگر باید خودداری کنن حتما.
در حالی که از روزهای پیش خبرها از برخی اختلاف نظرها میان گروه‌های اصولگرا حکایت داشت، مهدی چمران از اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفته این گروه سیاسی با جبهه پایداری تقریباً به یه فهرست واحد رسیده. روز پنجشنبه سرلیست صدای ملت نشست خبری گذاشت و اعضای این فهرست اعتدالی رو تو تهران معرفی کرد. او گفته برای استانها و شهرستانها فهرست کشوری نمیدیم.
خب خیلی ممنونم. در مورد تبلیغات ظاهراً موضوعی بود. من اجازه میخوام که بحثم رو با آقای دکتر مؤمنین ادامه بدم، چون آقای مؤمنین شما ظاهراً برنامه دیگری هم دارید. من میخوام چون با شما خداحافظی میکنیم سال آخر رو از شما توی این قسمت بپرسم. تنوع نامزدها رو اولا زیاد داریم در این انتخابات. من فکر میکنم در واقع دو ادوار مختلف این تعداد نامزد برای کرسی های مجلس به لحاظ کمی عدد بالایی هست، به لحاظ تایید صلاحیت شده ها عدد بالایی هست. تنوع لیست های انتخاباتی هم از دو روز گذشته که منتشر شده آقای دکتر یک فضای متنوعی رو نشان میده. شما اینو بیانگر چه میدونید؟ اینکه همه گرایش ها حضور دارن در صحنه انتخابات.
من عرض کنم اولا این تنوع رو عنایت کنید که در شهرستان ها و در جاهایی که تک کرسی هست برای مجلس یه مقدار تفاوت میکنه، یعنی اونجا قومیت ها و موقعیت های هر فرد در اون اجتماع خاص در اون شهرستان خاص اثر داره. عمده ترین چیزی که الان شما در تنوعات لیست ها میبینید مربوط به تهران و کلان شهر هاست که خیلی تنوع رو میبینید، به این معنای تنوع در سیاست ها. این یه نکته،
یعنی جریان های سیاسی. بله. اصلاح طلب، اصولگرا، میانه، اعتدال،
تعداد خیلی متعددی الان آخرین لیستی که من چند دقیقه قبل از اینکه خدمت شما برسم لیست فرهنگیان بود که حتی به من زنگ زدن که نظر منم بپرسن به از این قبیل. من میخوام عرض کنم که لیست وقتی کسرت داشته باشیم